اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب تاسوعاست، متعلق به افسر رشید کربلا، برادر شجاع امام حسین، فرزند بزرگوار امیر المؤمنین ابوالفضل العباس علیه افضل التحیت و ثنا. با فرض اینکه عباس جزء آخرین شهدای کربلاست، اما به واسطه نقش بیبدیلش یک روز و یک شب رو مرسوم است از گذشته، به ایشون اختصاص دادند و تاسوعا رو غالبا خیلی سالیست معمول از ایشون یاد می کنند. قبل از آنی که وارد بحث بشم، لازم می دونم با توجه به این که ابوالفضل العباس جانباز کربلا هم هست، دو دستشو تقدیم کرده در راه مولا و اربابش امام حسین بعد به شهادت رسیده، لازم می دانم همین جای تقدیر و تشکر و یادی از همه جانبازان عزیز که به تعبیر مقام معظم رهبری رنج و سختی اینها به یک معنا بیش از شهداست، چون شهدا شهید شدند اما امروز عند ربهم یرزقون، در بهشت برزخی، در نعیم، در فضل الهی اند. اما شما میدانید، ما میدانیم، انصافا بعضی از جانبازان عزیز ما با زحمت زندگی رو سپری میکنند. یه خار گاهی به پای انسان میره، چند قدم گام برداشتن براش مشکله، قطع دست، قطع پا، فقدان چشم، قطع نخاع، و گاهی این بیماران شیمیایی که بنده میشناسم با زحمت و صعوبت، اینا بوانای عزیز، برادران عزیز، خواهران، برای رفاه من و شما رفتن، هم باید قدر بدانیم، هم دعا کنیم، هم تشکر، برای اینکه دل این عزیزانم گرمه. من کسی نیستم بخوام دل اینا رو گرم کنم، اما دو تا داستان کوتاه میگم از دو تا جانباز، بعد وارد بحث میشم. شهیدی دارد در صفین به نام زید ابن سوهان، سوهان با صاد و هی جیمی، اینا سه تا برادرن، به بنی سوهان معروفن، همشون عاشق علیان، فدایی علیان، ستاییشون در واقع همواره مدافع ولایت بودند. زید ابن سوهان پیغمبر گرامی اسلام، گاهی که او رو میدید میفرمود این کسی است که یک عضوش قبل از او بهشت رفته، تسبقه یده الی الجنه، و منتظر بقیه اعضاشه که بره بپیونده. این یک گلی تو بهشت، یک علامتی. دیدید بعضیا میخوان بیان یه جایی صبح یه چیزی بگیرن، مسجدی، صفی، جایی چیزی میذارن، قرار میدن، یه وسیله، یک کتابی، دفتری، زنبیلی به قول معروف، که آقا این جای ماست، کسی نگیره. فرمود این کسی است که تسبقه یده الی الجنه، دستش قبل از خودش رفته بهشت، و لذا بین اصحاب معروف بود، هر وقت میدیدنش میگفتن این همون کسیه که پیغمبر اکرم وعده داده یک عضوش قبل از او به بهشت رفته. حالا این آدم تو یکی از جنگا دست چپش رو از دست داد، دست نداشت، یک دست داشت، تو صفین با یه دست، در جمل عذر میخوام، با یه دست اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جون اجازه بدید حالا خودم برم بهشت. دستش از خودش زودتر رفته بود. وقتی به شهادت رسید تو صفین، امیرالمومنین بالا سرش اومد، فرمود زید خدا تو رو رحمت کنه، خیلی جمله قشنگی دربارش فرمود. فرمود تو قلیل المعونه و کثیر المعونه بودی، یعنی پرکار و کم توقع. زید بن سوهان یه جانبازیه که دست داده بود، بعدم خودش شهید شد، به بهشت پیوست. جانبازان عزیز ما، چه اونهایی که عضوی دادن، چه اونهایی که سلامتیشون دچار خدشه شده، بدانن یه برگ برنده تو بهشت دارن و این خیلی مهمه. نمونه دوم مسلم مجاشعی است. مسلم یه جوانیه، در جنگ جمل امیر المومنین، شبای قبلم گفتم آقا آغازگر جنگ نبود. یه روز حضرت یه قرآن رو دست گرفت، فرمود کیه که این قرآن رو بگیره بره با اینا صحبت کنه، حرف بزنه، بی طرف باشه، بالاخره بگه به چه دلیلی نمه آدم جمع کردید. جنگ جمل، خب میدونید صحابه پیغمبر خیلی ها توش بودن، بستگان پیغمبر بودن. این جوان گفت یا امیرالمومنین من میرم صحبت میکنم. قرآن رو گرفت، اتفاقا مادرشم در اون میدان بوده، قرآن رو گرفت به دستش رفت، قرآن رو بلند کرد، فریاد زد، آیه خواند، تیری زدن به دستش، شمشیر زدن، این دست قطع شد. قرآن رو با اون دست گرفت، دست دومش هم قطع شد. دو تا دست تو جمل تقدیم نهضت کرد، تقدیم دفاع از ولایت کرد. برای اینکه قرآن زمین نیفته، وقتی افتاد روی زمین قرآن رو سینه‌اش گذاشت. تیری انداختن به طرفش، سینه و قرآن به هم دوخته شد و به شهادت رسید. اینم یه جانباز دیگه که از این دست زیاد داریم. حالا من اینا رو از صدر اسلام گفتم برای اینکه بدانید جایگاه جانبازان عزیز ما، به ویژه این افتخار برای شما بس که رهبر عظیم الشأن انقلاب هم خود جانباز از ناحیه دست، و لذا جا داره امشب که شب تجلیل از ابوالفضل عباس، هم از شما جانبازان و هم از رهبر جانبازمون یادی بشه، و انشاءالله همه ما یه کاری کنیم مدیون این عزیزان نباشیم. گاهی خانواده هاشون، گاهی خودشون سختی های زیادی رو تحمل میکنن و این اجر عظیمی دارد، اجر ویژه‌ای دارد. روایاتی که هست، حالا من یه چیزی برای خانواده های اینام بگم. یه وقتی کسی از این علما به من میگفت، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن من حاضرم ثواب یه بخش عظیمی از اعمال، حالا ایشون میگفت مثلا المیزانو که نوشتم یا نماز شبایی که خوندم، بدم عوض کنم با یک شب پرستاری در راه خدا. یک کسی از یک شب تا صبح پرستاری. خیلی عجیبه این حرف، علامه طباطبایی، المیزان، نماز شب، اون عبادت ها. بعد ایشون میگفت من رفتم روایاتو دیدم، دیدم یک شب پرستاری از مریض، خوشخلقی با مریض، تحمل یک، بالاخره مریض نق میزنه، ممکنه کسی درد میکشه. اصلا بعضی عزیزان جانباز ما دچار مشکلات فکری هستن، ممکنه عصبانی بشه، اون آثار در واقع شیمیایی روش باعث بشه تندی کنه. تحمل این برای خانواده ها عجیب ثواب داره. پس امشب هم از اونها تجلیل میکنیم، از خانواده هاشون، و اما از ابوالفضل عباس امشب بنده یک جمله میخوام بگم، و اون جمله ایست که در زیارت نامه ایشون امام صادق بیان کرده. برادران، خواهران، جوانهای حاضر در جلسه، این جمله رو خوب عنایت کنید. تو زیارت نامه ابوالفضل میخوانیم مزیت علی بصیره. عباس جان من شهادت میدم. کی میگه اینو؟ امام صادق. تو بصیرت داشتی، آگاهی داشتی. جوانهای عزیز، بحث من امشب رو بصیرت و آگاهی است. بیشتر این انحرافات، بیشتر این گرفتاری ها از جهل و ناآگاهی است. بصیرت یعنی فهم، بصیرت یعنی درک، بصیرت یعنی قدرت تشخیص. بصیر صفت خداست، والله بصیر به ما تعملون. قرآن می فرماید هل یستوی الاعمى والبصیر، بصیر با کور یکیه. اگر کسی بصیر باشه تو زندگیش، من یه آیه براتون بخونم، حالا آدرسم میدم بعد ببینید، آیه خیلی عجیبه، سوره اعراف آیه 201. میدونید شیطان سه جور به سراغ آدم ها میاد، یعنی به سه شکل. گاهی قرآن میفرماید مس میکنه، یعنی به اصطلاح لمس میکنه. این مال اوناییست که ایمانشون زیاده، قرآن بیشتر از این میگه شیطان حریفشون نمیشه، در حد مس یه دست کشیدن. بعضی ها رو میگه نه قرین، میاد کنارشون میشینه، رفیقشون میشه. بعضی ها رو شارک هم، دیگه با هم شریکن تو همه کارا، اصلا تو کی من کیم تو، یکی هم با هم دیگه. ان الشیاطین لا یوهون الی اولیاء. بعضیا شیطان تو گوشت و پوست و خونشون دخیله، اینو میگن مشارکت. بعضیا شیطان قرینه، اینا همه آیه دارد، شارک هم فل اموال و الاولاد، این مشارکت. یه دسته قرآن میگه فهوه لهو قرین، شیطان قرینه، قرینم بده همه شیطان کنار آدم باشه. اما بعضیا نه، فقط میاد یه دوری میزنه میره. این دسته آیه سوره اعراف 201 ببینید، میفرماید یک گروهی هستن وقتی شیطان میاد سراغشون زود رفعش میکنن، شیطان حریفشون نمیشه. آیه اینه ان الذين تقوا، کسایی که دو تا ویژگی دارن شیطان هیچ بهشون نفوذ نمیکنه. ان الذين تقوا، یکی تقوا، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیطان میاد مستشون کنه، مس یعنی دست کشیدن، لمس کنه، تذکرو، زود از شیطان جدا میشن. فاذاهم مبصرون، چون اینها بصیرت دارن. یعنی تقوا و بصیرت باعث میشه ضرر شیطان دفع بشه، انسان اسیر شیطان نشه. ولذا جوانهای عزیز، برادران، خواهران، تو زندگی سعی کنید وقت بذارید برای کسب بصیرت. ما به 4 بصیرت نیاز داریم: 1 بصیرت اعتقادی، 2 اخلاقی، 3 اجتماعی، 4 سیاسی. من اینا رو امشب توضیح بدم، البته شما 5 دیگه هم بهش اضافه کنید. من این 4 رو میخوام به حسب وقتم بگم. اول بصیرت اعتقادیه، باید اعتقادات ما با آگاهی باشه، با فهم باشه. یه جوان باید خداشناسیش، پیغمبرشناسیش، اعتقادش به ائمه، اطلاعاتش از روی فهم و درک باشه، با مطالعه، با سوال از علما، با تحقیق. بصیرت اعتقادی اگر باشه دشمن نمیتونه بر انسان نفوذ کنه. من یه داستانی براتون بگم جالبه. میدونید 50 تمام تقریبا به دستور معاویه خبیث لعن و سب امیر المؤمنین میشد تو خطبه های نماز جمعه، تو مسجدها. حتی مسجد ساخته بودن، اسمش گذاشته بودن مسجد و سب علی، یعنی مسجد ناسزا گفتن به حضرت علی. اونقدر این سب به امیر المؤمنین گسترده بود که اگه تو خونش طرف نماز میخوند، مسجدم نبود، بعد نماز مقید بود سب علی رو بکنه، یعنی ناسزا و فحش سب به امیر المؤمنین. وقت حالا بعضی ها میپرسن لعن از کجا شروع شده؟ بنیان لعن و معاویه گذاشت، بنیان سب و اینا گذاشتن. بعد شما میرید در زمان امام صادق و اینا، اگر موضع گرفتن ائمه ما، شروعش از اینها بوده. اونم سب، سب غیر از لعنه. لعن یعنی وقتی میگیم خدای فلانی رو لعنتش کن، یعنی خدای رحمتتو ازش بردار. لعن یعنی محرومیت از رحمت. وقتی میگیم اللهم لعن مثلا اول ظالم، لعن یعنی خدایا اینو مشمول رحمتت قرار نده. کسی که امام حسین رو کشته، کسی که به حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحتیش فراهم کرده، کسی که قصب حق امیرالمومنین کرده، لعن میشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم خدایا این لیاقت رحمت نداره. لعن در مقابل رحمت، ولی سب غیر از لعنه. سب یعنی فحش، ناسزا. ولذا تو روایات ما داریم سب نکنید. قرآن میفرماید بتای مشرکین هم سب نکنید، چون اونا به خدای شما فحش میدن. دقت میفرمایید، سب رو انداخته بود معاویه. عمر ابن عبدالعزیز سال 99 به قدرت رسید، یعنی درست 50 یا نزدیک شاید بیشتر 60 بعد از جریاناتی که اتفاق افتاده بود سب میکردن، به قدرت رسید. میخواست این سب رو برداره ولی حریف نمیشد، حسابی جا افتاده بود تو مردم. یه روز یه پزشک مسیحی رو دید، بهش گفت من از توی کاری میخوام برام انجام بده. گفت چی؟ گفت شما یه روزی که من نشستم توی کاخم، علما و بزرگان و شخصیت هام دور من هستن، وارد شو دختر منو از من خواستگاری کن، بگو جناب خلیفه من اومدم دخترتو خواستگاری کن. گفت جناب عمر من زن نمیخوام، زور مگه؟ گفت بابا من دختر نمیخوام به تو بدم که. این یه در واقع به قول به تعبیر بعضی یک دو برنامه ریزی است، مکر علمی است. تو بیا منم میگم دختر به تو نمیدیم چون تو مسیحی هستی، وقت بعد تو بگو پس چرا پیغمبر دختر به امیرالمومنین داد؟ همینو بگو و برو کارت نباش. گفت باش. وارد شد پزشک مسیحی، عمر ابن عبدالعزیز نشسته، شخصیت ها نشستن، سلام کرد، بفرمایید چه کار داری؟ گفت جناب خلیفه آمدم خواستگاری دختر شما. گفت شما دینت چیه؟ گفت من مسیحیم. گفت ما دختر به غیر مسلمان نمیدیم، دختر فقط به مسلمان، مسلمان به مسلمان، به مسیحی دختر نمیدیم. گفت پس چرا پیغمبر شما دختر به امیرالمومنین داد؟ عمر ابن عبدالعزیز و اطرافیاش عصبانی شدن. گفت امیرالمومنین اول مسلمان عالم بود، اول کسی بود که اسلام آورد. به علما گفت که جوابشو بدید، همه گفتن ساکت شو، این حرفات چیه میزنی؟ اول کسی که اسلام آورد علی بود، اول کسی که از اسلام دفاع کرد علی بود، چه حرفیه میزنی؟ گفت خب پس چرا سبش میکنید؟ اگه مسلمانه، اگه اول، پس چرا سبش میکنید؟ سرا رو انداختن پایین. عمر ابن عبدالعزیز گفت یا جوابشو میدید یا از فردا سب ممنوع. جواب نداشتن. با این برنامه ریزی بصیرت داد به علما، به جامعه، و بالاخره جلو سب رو گرفت. ایشون خیلی خدمت کرده، البته ایشون هم از بنی امیه است، من نمیخوام بگم حکومتش برده تأییده، ولی یه ملاقات با امام باقر علیه السلام کرد، میخواست بره مکه، خدمت امام باقر رسید، به آقا عرض کرد میشه یه حدیثی از جدتون رسول خدا برای من نقل کنید؟ امام باقر یه حدیثی از رسول خدا براش نقل کردن که یه تیکش این بود که گرفتن حقی که برای آدم نیست جایز نیست، چیزی که حق آدم نیست نباید آدم بگیره از دیگران. تا اینو از امام باقر نشنید، گفت قلم و کاغذ بیارید، همونجا نوشت فدک و برگردوندن. از کسایی که سب به حضرت و برداشت ایشون بود، فدک رو برگردون به اهل بیت ایشون. من تا حکومتش طول نکشید، دو سال، تا سال 101-99 تا 101 بیشتر عمر ابن عبدالعزیز حکومت نکرد. منظورم رو این بوده، آقایون، خواهرا، جوونا، اول بصیرت اعتقادی. بصیرت اعتقادی یعنی باورهای ما باید درست باشه. الان خیلی ها تو قضیه امام زمان باوراشون خوب نیست. داریم ما تو همین مملکت آدمی که میگه باید ظلم کنیم امام زمان بیاد، اصلا مخالف با انقلاب، با امام هم مخالف بودن اینا، با امام هم مخالف بودن، باید ظلم کنیم. این نمیفهمه که امام زمان میاد ظلم از بین ببره. اگه میشه آدم با زیاد ظلم، آدم داریم فقط به جای وظیفه در زمان امام زمان غیبت دنبال علائم ظهور رو. الان دیدم بعضی از این افراد تو نوشته هاشون سال فلان آقا ظهور میکنه، کی کجا آقا رو دیده؟ بابا اینا رو گفتن در دوره غیبت تکذیب کنید، زمان تعیین نکنید، ادعای رؤیت نکنید. بله افرادی خدمت امام زمان رسیدن، بحرالعلوم ها، مقدس اردبیلی، ولی دکان باز نکردن. الان میدونید چند تا آدم به جرم همسری امام زمان تو این کشور زندانن؟ این زن امام زمان. چقدر آدم ادعای برادری، خواهری، عرض میکنم که وکالت، نمایندگی عام، نمایندگی خاص. علما وجود مقدس امام زمان، ارواح و نافدا. ببینید آقایون، خواهرها، یه چیزی به شما بگم، اینو دقت کنید. حضرت موسی رفت میقات 30 روز، قرار شد بره 30 روز عبادت کنه، عبادتش در واقع تمام بشه، الواح تورات رو بگیره بیاد. خداوند تبارک و تعالی خواست یه محکی بزنه بنی اسرائیل رو، 10 روز تمدید کرد و اتممناها به عشر. موسی 30 روزش شد 40 روز، 10 روز دیر کرد. هارون رو گذاشته بود جای خودش، مردم به هارون مراجعه کنن، از خدا پرستی دست بر ندارن. وقتی برگشتید مردم گوساله پرست شدن. به فاصله 10 روز خدا پرستی شد گوساله پرستی. یعنی 10 روز تأخیر غیبت موسی مردم رو تبدیل کرد به یک افراد بت‌پرست. امام زمان ارواح نافدا الان بیش از 1000 سال غیبت داره. شما خیلی آدمای ما، یعنی کلن مردم دوره آخر زمان آدمای خوبی هستن، روایت داریم اینا از مردمان زمان گذشته بالاترن. 1000 و خورده سال داره از غیبت میگذره، مردم اعتقاد دارن به امام زمان، به خدا. ولی چطور موسی یه ملاک گذاشت، گفت هارون ملاکه، امام زمانم رفته غیبت کرده یه ملاک گذاشته، گفته علما، نه دراویش، نه صوفیه، نه فرقه های انحرافی، اما من کان من الفقها، یه خط به ما داده امام زمان. 10 ها روایت داریم. چرا علما؟ چرا نگفتن زهاد، عباد، پیرمردهای قوم، رئیس هر کشور، رئیس جمهور هر مملکت؟ نه، میخواد حکومت اسلامی باشه، میخواد طاغوتی باشه، میخواد هر که میخواد قدرت دست هر نظامی میخواد باشه. اونی که باید در واقع زمام رو دست بگیره فقیه، من الفقها، تازه اونم با یه شرایطی. بله معصوم نیست الان ما ازش استفاده کنیم، ولی خب عادل که هست، کمرنگترش کردن. عصمت در امام شرطه، در فقیه عدالت شرطه، علم لدنی در امام شرطه. فقیه علم لدنی نداره مثل امام، امام 5 سالش علمش از خداست. در فقیه علم اجتهاد شرطه، در معصوم ولایت تکوینی شرطه، معجزه داره، کرامت داره در امام، اما در فقیه ولایت تکوینی شرط نیست. عبادت، تقوا، زهد، مخالفت با هوا. یعنی شما وقتی پزشک متخصص توی منطقه این نبود، بالاخره اقلش اینه میای سراغ یه پزشک عمومی، کمرنگش اینه دیگه، نمیری سراغ یه بقال و عطار بگی من پام درد میکنه، بالاخره این پزشک عمومیه. وقتی امام معصوم دسترسی بهش ممکن نیست، کی باید قرآن رو تفسیر کنه؟ کی باید روایت رو تفسیر کنه؟ این افتخار شیعه است که در زمان غیبت ارتباط با قرآن و روایت رو از طریق عالم میدونه، هر کسی و ولی امر نمیدونه. این اول بصیرت اعتقادی. دو تا داستان کوتاه براتون بگم. شخصی بود به نام حسن ابن عبدالله، زمان امام کاظم، آدم متدین، مؤمن، عابد، زاهد، ضد طاغوت، آدمی که اهل امر به معروف نهی از منکر، منتها امام کاظم رو قبول نداشت، شیعه نبود. امام کاظم علیه السلام هر وقت تو مسجد وارد میشد اینو میدید بهش سلام میکرد، ابا علی هم خطابش میکرد، حسن ابن میفرمود ابا علی انی احب و عملک، من از کارات خوشم میاد، امر به معروف کار خوب، شما میرید مسجد الحرام قرآن میخونن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اینا کی گفته بده؟ طواف میکنن، حج انجام میدن، کارا خوبیه، من از همه کارات خوشم میاد، ولی از عقیدت خوشم نمیاد، برو عقیدت رو درست کن. گفت آقا چه کنم؟ فرمود برو تحقیق کن، نمیگم از من امام کاظم، برو از فقهای مدینه تو خونه علما دانشمندان. مدتی رفت برگشت، گفت آقا به نتیجه نرسیدم، خود شما بفرمایید. آقا شروع کرد ولایت امیرالمومنین رو براش مطرح کردن، فرمودن ولایت امیرالمومنین در رأس، تو اعتقاد به ولایت نداری. حسن ابن عبدالله بصیرت اعتقادی پیدا کرد. جوانها، امروز بازار ادیانه، بازار فرقه هاست، بازار کتب، سایت، وبلاگ، ماهواره و شبکه است، حواستون جمع باشه. یه جوانی بود، اینم برای شما بگم بد نیست، به نام محمد طیار. این میگه من زمان امام باقر خیلی گیر کردم تو مذهب حق، حداقل 4 تا مذهب و مکتب خودشو نشون داده بود اون زمان. یکی زیدیه بودن، زیدیه میگن بعد از امام سجاد زید ابن علی ابن الحسین امام بعد از امام سجاد، دیگه امام باقر رو قبول ندارن، 4 امام قبول دارن. من با زیدیه گفتگو کردم در مکه، در ایام حج که میان یه چند تا زیدی مذهب هم داشتیم، اومدن قم یه وقتی تغییر عقیده دادن و اینجا درس میخونن، وقت اینها حتی یکشون کتاب نوشته که چرا من مکتب زیدیه رو کنار گذاشتم. زیدی ها در هند هستن، در پاکستان هستن. یک دسته اون زمان زیدیه بودن، دسته دوم حروریه بودن. حروریه خوارجن، چون اسم منطقه شون حرورا بوده بهشون میگن حروریه. اینا میگفتن امیرالمومنین العیاذ بالله کافر. دسته سوم قدریه بودن، قدریه میگفتن جبر، هر چی اتفاق میفته ما هیچ کاره ایم، خدا خواسته شمر بشه شمر، امام حسین بشه امام حسین. این اگه باشه عزیز من، تمام بعثت انبیا و قرآن و بهشت و جهنم همه باید تعطیل بشه. به چه دلیل؟ خدا خواسته من گناه کنم من برم جهنم، که خیلی زور داره. خدا خواسته، نه این نیست. انسان مختاره. قدریه جبری بودن، مرجعه گروه چهارمی بودن که خیلی دین رو سهل میگرفتن، میگفتن دلت پاک باشه، حالا نماز خوندی خوندی نخوندی نخوندی. داریم آدمایی ها. یه وقتی من تهران بودم، یه آقای اومد فرودگاه پیش من، واجه آقا من دلم پاکه، نه نگاه به کسی میکنم، نه دروغ میگم، همه رو دوست دارم، ولی خب شراب میخورم، نمازم نمیخونم، من بهش میرم. گفتم والا من همطور ماندم چی بهش بگم، شراب میخورم نمازم نمیخونم ولی دلم پاک. این چه دل پاکیه؟ بالاخره دل پاک، قرآن کریم میگه یه درختی میوهش پر از کرم باشه، شما بگی ریشش پاکه. از کجا پاکه؟ این میوهش که نشون نمیده. مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه. محمد طیار میگه من تو 4 مکتب گیر کرده بودم: زیدیه، قدریه، حروریه، مرجعه. ناراحت اومدم توی خونه، درو بستم و همینطور که داشتم ذکر میگفتم، آقا یه چیزی هم بهتون بگم، و اون این که ذکر، دعا، توسل اعتقادات آدمو قوی میکنه. یه وقتی اگر گیر کردید متوسل بشید. مطالعه و اینا جای خودشا، ولی این آیه قرآنه، میفرماید هر کسی تقوا داشته باشه خدا نور بهش میده، راهو بهش نشون میده. میگه همینطور که مشغول ذکر بودم در زدن، درو باز کردم، یه کسی اومده بود دم در: محمد طیار شمایی؟ بله. بفرمایید. عجب امامک، امامتو جواب بده، امام باقر تو رو میخواد. بلند شدم اومدم خدمت امام باقر، تا وارد شدم من تو ذهن خودم عقیده هامو بررسی میکردم، به کسی نگفته بودم. آقا فرمودن که لا اله الزیدیه ولا اله الحروریه ولا اله القدریه ولا المرجعه بل الینا الینا. نه سراغ زیدیه برو، نه قدریه، نه حروریه، نه، بیا سراغ خود ما. خوشحال شدم، الحمدلله عقیدم اصلاح شد. 4 بصیرت. امشب بحث ما چیه؟ بصیرت. مزیف علی بصیره، به مناسبت نام ابوالفضل العباس که تو زیارت نامش میخونیم با بصیرت بود. اول بصیرت اعتقادی، عقیدمونو درست کنیم. حالا اگه از من بپرسید چجوری، راشم بهتون میگم. تو روایت داریم جاور العلماء تستبصر، با عالم نشست و برخاست کنید بصیرت پیدا میکنید. بپرسید از عالمی، از کسی که آگاهه. این بصیرت اول. بصیرت دوم، جوانها، آقایان، خواهران، بینندگانی که برنامه رو دنبال میکنید، دومین بصیرت، بصیرت اخلاقی است. بیشتر گیرام اینجاست: ابصر الناس من ابصر علی عیوبه و اقلع عن ذنوبه. بصیرترین مردم کسیه که عیبا خودشو بشناسه. الان چقدر آدم اینجا نشسته؟ بگید 5000، 10000، کنار گلزار شهدا، کنار خیابون پر بود. الان من اومدم جمعیت، تمام این جمعیت کی چه عیب اخلاقی داره؟ نمیدونم. کی حسوده؟ نمیدونم. کی نگاه به نامحرم میکنه؟ نمیدونم. کی بدبینی داره؟ نمیدونم. کی دروغ میگه؟ نمیدونم. کی کینه‌ایه؟ نمیدونم. کی اسیر شهواته؟ خیلی عیوب خیلی زیاد. کی عصبانیه؟ کی حریصه؟ کی دنیا دوسته؟ کی تو رفاقت اهل کلک زدنه؟ کی خودعگره؟ هر کسی. الان یه کاغذ بدم، اولا انقلاب من یادم میاد، خدا رحمت کنه حضرت امام روحش رو با رسول الله محشور کنه، اولا انقلاب ما یه وقتی رفتیم بریم جبهه سال 62، یه کاغذ تو سپاه بایدن: گناهانی که انجام دادید بنویسید. من یادمه گناهانی که انجام دادید. من همون موقع به بچگی خودم 18 سالم بود، نوشتم که خدا ستار العیوب است. همون اگه فرمش الان سپاه پیدا کنن هست. امام صداش در اومد: این کارا چیه میکنید؟ این که گزینش نیست. آه شما بله حالا تازه الان الحمدلله خیلی اصلاح شد بعد از اون فرمان امام از گناهانی که خدا ستارالویی به شما چه کار داری من چه گناهی انجام دادم، چه گناهان مخفی چه گناهان آشکاری. بله یه وقت میپرسی آقای شما بالاخره نماز جمعه تشریف برید یا نه، خب تازه اینم نباید پرسید، خب یکی دوست داره نماز جمعه واجب یا نیست، دوست داره میره دوست داره نمیره، به هر حال نماز جمعه یک عمل ثواب داره خوبه واجب تأخیری است، این باید توجه بشه. بی نماز باشه ممکنه بالاخره به درد این اداره نمیخوره، آدم عقبازی باشه، آدم اهل ربایی باشه. حالا الان یکی کاغذ خدا رحمت کنه شهید جابری رضوان الله تعالی علیه، چه آدمایی داشتیم این شهدای خودمون، ازشون باید گاهی یاد بشه. میگن ایشون یه کاغذ درست کرده بود خصوصی داده بود دست نیروهای زیرمجموعش، بالاش نوشته بود حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو محاسبه کنید قبل از اون که یه روزی قیامت حسابگر خدا محاسبتون کنه. مثل اینکه آدمایی که میخوان قسط بدن خودشون پولو میشمارن، دفترچه رو هم نگاه میکنن، سه قسط بده کار 3 تا 50 تومن 150 میذاره رو دفترچه، هم مأمور بانکو معطل نمیکنه هم خودش. اما آدمی که نمیدونه دفترچه رو میذاره دست تو این جیبش میکنه، دست تو این جیبش میکنه، از اینجا بخواد پول بیاره آخرام کم میاره بعد از بانک بیاد بیرون. خودتون محاسبه کنید. اینا رو میداد به سربازاش به نیروهاش، میگم اینا خصوصیه کس نشون ندید. 30 تا مورد نوشته بود جلوش هم یکی پرانتز یا یک مربع، مثلا نوشته بود غیبت، تهمت، دروغ، نماز قضا شدن، نماز صبح مثلا قضا شدن، اینا رو نوشته بود برای رو. میگم هفته به هفته بذارید جلوتون، تو این هفته من 2 تا غیبت کردم علامت، 2 رو نماز صبحم قضا شد علامت میزنم، 3 تا نگاه به نامحرم کردم علامت میزنم، آخر هفته بذارید جلوتون به 16 17 تا 20 تا گناه یه هفته 7 روز، اگه 55 هفته ضرب این 7 تا بشه هفتهش بشه 20 تا، 55 تا 20 تا میزنه بالای 1000 تا. ببین تا آخر عمر چقدر میشه. میگه آخر هفته توبه کنید اینا رو کنار بگذارید، هفته دیگه کمش کنید. این خوبه آقایان خواهران. دومین بصیرت، بصیرت اخلاقیه، یعنی انسان عیبای خودشو بشناسه، بدون مشکلش چیه. وقتی خدمت پیغمبر گرامی اسلام میرسیدن بعضیا تا میگفتن آقا منو موعظه کنید، پیغمبر طبیب بود، میشناخ مریضشو، میدیدین چشه کسی که دل درد داره که قطره بهش نمیدن تو گوشش بریزه، این کسی که پا درد داره قطره نمیدن تو چشمش بریزه. ببین چشه، تا وارد میشد بر پیغمبر یه نگاه میکرد محمود وحفظ لسانک، تو برو زبان تو کنترل کن. میگو آقا یه چیز دیگه هم بفرما، میگو همین کافیه برو، دکتر خوب کسی نیست که 15 تا دارو بده گیرم نیاد، یه نسخه یه دارو تو زبان تو کنترل کن. اون دیگر اومد یا رسول الله یه موعظه من بکنید، فرمود لا تغضب، تو عصبانی نشو خود تو کنترل کن. اون دیگری اومد خدمت پیغمبر، یه آدم بی فکری بود، هر کاری میکرد بی حساب بی گدار به آب میزد، حضرت فرمود 3 بار اگه بگم گوش میدی داروشو مصرف میکنی یا اصلا نمیری داروخونه بگیری میری بیرون نسخهشو پاره میکنی؟ گفت نه آقا گوش میدم. 3 بار اعتراف گرفت، فرمود اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، از این به بعد بی گدار به آب نزن، میخوای کاری انجام بدی عاقبتشو بسنج. آقایون امروز پیغمبر نیست که ما بریم مقابلش بگیم یا رسول الله بنده اشکال این چیه بفرمایید رفت کنه. خب چه کار کنیم؟ قرآن میگه یه راه حل داره، بل الانسان علی نفسه بصیره، خودتون که خودتونو میشناسید. بصیرت اخلاقی یعنی خودم سعی کنم بر غضبم بر شهوتم باش کنار بیاید. خیلی از من میپرسن جوانات چه کنیم ما تو نماز صبح سستیم؟ بابا کار دست خودتون، از من چی میخوای؟ معجون میخوای بدم بخوری نماز صبح پاشی؟ نه. چه میگه چه کنیم؟ هیچی، یه ساعتی کوک کن، نظری بکن، زودتر بخواب، ارادت رو تقویت کن، چه کنیم فلان گناه شهوانی رو کنار بگذاریم؟ خودتون خودتون، این میشه بصیرت اخلاق. بصیرت سوم بصیرت اجتماعی است. بعضی از مسائل اجتماعی دچار اشکالن. عثمان ابن مزعون صحابی جلیل القدر، صحابی که انقدر متدین، وقتی پیغمبر رقیه دختر خودش رو تو بقیع به خاک سپرد دعا کرد خدایا این دختر منو به صحابی جلیل القدر عثمان ابن مزعون ملحق کن، با اون محشورش کن، اینقدر آدم خوبیه، ولی دوچار یه اشتباه اجتماعی شده و اون اشتباه این است که فکر میکنه آدم باید دوری پیدا کنه از مردم تا دین داشته باشه. لذا زن و بچه رو رها کرده بود، یه گوشه رفته بود عبادت میکرد. این هنر نیست عزیز من. اسلام باید تو میگه تو جامعه باشی، بین مردم باشی. پیغمبر گرامی اسلام خواستش، فرمود این کارت اشتباه است. من که پیغمبر شما هستم زن دارم، من که پیغمبر شما هستم غذا خوب میکنم، هر روز روزه نیستم، گاهی روزم گاهی اینطور نبود که شما فکر کنید. بله حدیث دیدم پیغمبر خدا 3 روز پشت سر هم یک غذای سیر نمیخورد. یعنی اینطور نبود که هر روز غذاش کامل سیر، نه، گاهی کامل گاهی ناقص، گاهی روزه، گاهی شب میخوابید گاهی شب عبادت میکرد، دهه آخر ماه رمضان رخت خوابو جمع میکرد مسجد میرفت. اعتدال. یه جوانی، یعنی پدر یه جوانی، خود جوان نومد پیش من، یه شهری رفته بودم تبلیغ، گاهی بچه من با 3-4 تا جوانا با هم شدن یه قبری تو قبرستان پیدا کردن، شبا برن توش میخوابن. العف العف میگه این کار درسته؟ گفتم العف خب تو خونه بگو، العف با تو خونم میشه گفت. خب قبر من میگفت آقا گفته نمیدونم فلان شخصیت، بله ما داشتیم قدیم کسانی گاهی تو قبر میخوابیدن بعد بیرون میامدن رب برجعون لعلی اعمل و سالا، اما تو جوان فیزیکت شدی 5، شیمیت شدی 4، حال تو قبر میری میخوابی العف. درس تو بخون، رتبتو ببر بالا. جوانا پشت مسئله نیفتیم. گول بعضی از این افرادی که الان به لباس اسلامی دارن ترویج افکار غلط، من نمیخوام رو منبر اسم این گروه ها و احزاب رو ببرم، عرفانهای کاذب، گاهی به اسم مهدویت، آقا حاضر نیست یک دفاع از نظام، از اسلام، از جنگ، همش حسین حسین حسین، جای خود، ابو عبدالله جای خود، تاج سر همه ما. این همه جوان تو این جبهه ها جان دادن، این همه جانباز، این همه بالاخره. شما ببینید تو سراسر این دنیا، من نمیگم اشکال تو نظام نیست، اصلا نه زمان ما، خدا میفرماید تو قرآن، چرا راه دور میرید، میفرماید بر ملک سلیمان، در ملک سلیمان که رئیس جمهور سلیمان بود، پادشاه بود، پیغمبر بود، وحی داشت، همه چیز در اختیارش بود. سلیمان کسی بود به باد میگو حرکت کن حرکت میگه، به ابر میگو باران بیاد باران میم، به گیاهان میگو به چه دردی میخوری میگو به چه دردی میخوری. یعنی گیاها میگن زمان سلیمان طب گیاهی خیلی رشد کرد، چون میدونید خاصیت گیاهاش. سلیمان کسیه که جن در اختیارشه، با یک اشاره تخت بلقیس رو کشان به پایتخت خودش. با این حال قرآن میفرماید علا ملک سلیمان، در ملک سلیمان شیاطین توطئه میکردن، یعنی همون زمانم ناراضی بود، خلاف بود. در زمان حکومت امیرالمومنین نجاشی مگه شراب نخورد؟ نجاشی شاعر امیرالمومنینه، مداح امیرالمومنینه. مگه در زمان حکومت امیرالمومنین منذر ابن جارود فرماندار امام 400,000 درهم اختلاس نکرد؟ اینا همه تو تاریخ نهج البلاغه رو باز کنید، منذر ابن جارود رو ببینید، اختلاس کرد که آقا از پست، از پستی که داشت عزلش کرد. مگه زیاد ابن ابی، همین بابای این ابن زیاد خبیث، این زیاد فرماندار امیرالمومنین بوده، مگه خیانت نکرد؟ بوده این چیزا در زمان گذاشتن. ولی تو این عالم شما نظامی پیدا میکنید، رهبری به این عدالت، به این به اصطلاح نفوذ کلام، به این تقوا، تدین، واقعا این جای شکر داره. رهبران دنیا میاد وای میسه اون زن بدحجابش کنارش، در مقابل اون به اصطلاح پیاله های شراب. یه گزارشی من از آل سعود میخواندم، قبل از آنی که بعضی از سفرهای غرب برن اول خمره های شرابشون میره. خب چرا؟ این واقعا شوکر داره. شما سراسر دنیا رو نگاه کنید، سراسر دنیا مسئولین، رهبران، رؤسای جمهور، اینا جای شوکره. مجلس امام حسین، روزه، یاد خدا، ذکر، اینا نکاتیست. یه وقت گول نزنن شما رو، یه وقت دور نزنن شما رو. منم مثل شما نبودم زمان طاغوت، ولی خواندم. ببینید این کتابهایی که امثال نهای فردوست و دیگران که عمرشون رو کنار شاه گذاشتن نوشتن، ببینید چه فسادی تو دربار پهلوی بوده، چه کردن با این کشور اشرف پهلوی ها، چطور مروج فساد، شهوت، مواد مخدر تو این کشور بودن. بابا اینا شکر داره. شما تلویزیون ما واقعا دیگه این اواخر سالهای 56-57 که رژیم داشت سقوط میکرد، اگر ادامه پیدا کرده بود وضع ما خیلی بدتر از که از یکی از این کشورهای لایک بود، این کشور، این مجالس، این ها همه اینا گفت، این همه آوازه ها از شه بود، اینا همه از اون عنایات و توجه خدا و اخلاص امام. بصیرت، بصیرت معناش اینه، در اعتقادات صحیح، در اخلاق تشخیص عیوب، در مسائل اجتماعی، و چهارم بصیرت سیاسی که خب ضمن حرفام اشاره کردم. بس دیگه وقت من گذشت. این عرض امشب من راجع به موضوع بصیرت که در زیارتنامه ابوالفضل العباس جانباز رشید کربلا میخوانیم: اشهد انک لم تهن ولم تنکل و مضیت علی بصیره. شهادت میدیم سست نشدی، محکم بودی و با بصیرت بودی. حالا این دلها رو روانه کنید کنار مزجع شریفش. خیلی امشب کربلا شلوغ. خوشا به حال اونایی که الان، خدا انشالله همشون رو سالم نگه داره. هر که رفته به هر جوری رفته، از اطراف میان، از بیابانها میان. امروز خدمت یکی از علما بودم، بیت یکی از مراجع، اونجا میفرمودن، گفتن در گذشته، حالا الان امکانات زیاد شده، ایام عاشورا با وسایل مختلف خودشونو میرسوندن به کربلا. آقایی بود از علمای گذشته، حالا اسمش هم عرض نمی کنم، ایشون میفرمود من چشمم خیلی ضعیف بود، به گونه ای که عینک ته استکانی میزدم، اینقدر چشم ضعیف. اون شب میخواستم خودم برسم به کربلا، وسیله نبود، یه وسیله پیدا شد خیلی شلوغ، ما ایستادیم تو اون وسیله، دیگه نمیشد بنشینیم. از نجف به طرف کربلا، وسط راه مرتبه ماشین رو نگه داشتن، تعداد از این عربهای بدوی بیابانی هم اومدن بالا. گفتیم جا نیست، کجا میاد؟ گفتن ما باید برسیم امشب کربلا، تو رکاب ماشین وای میست. خودشون رسوندن بالا، بالاخره با فشار و زحمت ماشین راه افتاد. ایشون گفت من همینطور که نشسته بودم، یه وقت نگام افتاد به پای یکی از نا، دم همینطور که تو این بیابون پا برهنه اومده، تمام لای انگشتاشو گلولای گرفته. بی اختیار یک مقداری از این گلولای رو برداشتم، گذاشتم به چشمم، گفتم السلام علیک یا ابا عبدال. همین اومدیم کربلا و رفتم حرم امام حسین علیه السلام، دست تو جیبم کردم، عینکمو پیدا نمی‌کنم. عینکو جیبم گذاشته بودم تو فشار جمعیت نشکن، خدایا چه کنم، عینک نیست. منم نمیتونستم بدون عینک زیارت بخونم. زیارتنامه رو برداشتم، دیدم کاملا برام شفاف و خوبه چشم. ایشون تا آخر عمر نیازمند به عینک میگه نشدم، به واسطه همین خاک و به واسطه همین گلولایی که از یک زائر ابا عبدالله به چشم گذاشتم. آقا عجیب، مکتب امام حسین عجیبه، من نمیدونم. من خودم تو حرم ابوالفضل عباس دیدم و بعضی از این عرب ها وارد میشن، یا ابا فاضل به حق امک، ابوالفضل به حق مادرت، بچه‌م مریضه، میگه و میره جلو. و چقدر کرامت و چقدر عظمت از این حرم. خود عراقی ها هم، حتی غیر مسلمانانی که در عراقن، مسیحی ها دیگران، یه حساب خاص رو ابوالفضل باز میکنن، خیلی حساب میبرن، عباس رو به عنوان یک شخصیت خاص براش احترام قائلن. و حتی بنده شنیدم گاهی در بعضی از این کشورها در روزهای عزاداری برای ابوالفضل عباس نذر میکنن، بعضی از اینها مراسم میگیرن. حالا امشب این دلها رو روانه کنیم. ما که کربلا نیستیم، ولی از همینجا اون حرم با صفا بلند دیدی، وقتی از حرم امام حسین می بیرون به طرف حرم ابوالفضل یه نگاه میکنی، به این طرف یه نگاه، چه حال خوشی. کربلا رفته ها میدونن من چی میگم. خیلی هم نرفتن میسوزن، انشالله اونایی که رفتن مجدد برن، اونایی که نرفتن برن. امشب بریم کنار نهر علقمه. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. مرحوم شیخ مفید در ارشاد و بعضی از بزرگان روضه ابوالفضل رو اینطور نوشتن، این روضه‌ای که الان مشهور شده بین ماها میخوانیم، این ماره مرحوم مجلسی تو بهار. مرحوم مجلسی میگه عباس آمد اجازه گرفت برادر برم آب بیارم، امام حسین فرمود برو، رفت شهید شد، امام حسین اومد بالا سرش. اینو تو بهار نقل کرده. بهار یه منبعی است تقریبا مال 300 سال پیش، ولی منابع قبل از بهار کهن‌تر که مال شیخ مفید، مال 1000 سال پیشه، مال لهوف، مال 700 سال پیشه، اونا اینطور ننوشتن روزه رو. اون چه که به نظر میرسه معتبرتره و مرحوم شیخ مفید تأکید داره روش این است که وقتی صدای العطش بچه های ابا عبدالله بلند شد، امام حسین و ابوالفضل هر دو گفتن با هم بریم آب بیاریم. لذا دو نفری حرکت کردن به طرف فرات هم نیمدن. علقمه شاخه ای از فراته. فرات دور بود. علقمه نزدیک بود. اگر میتونستن صف دشمن رو بشکافن راحت میرسیدن به علقمه. حرکت کردن. مرحوم مفید نقل میکند یه نانجیبی تیری زد برخورد کرد به گردن ابو عبدالله علیه السلام. حضرت تیر رو بیرون کشید، خون جاری شد. امام حسین دیگه نتونست بره جلو، برگشت. این روزه این صحیحه، برگشت. ابو عبدالله وقتی خون از گردن جاری شد برگشت، اما ابوالفضل العباس تنها رفت برای آوردن آب کنار نهر علقمه. اما چه شد؟ لحظاتی نگذشته صدای مظلومیت عباس بلند شد. ابو عبدالله با گردن خونین، با بدن مجروح، از طرفی هم نگران خیمه هاشه، نگران بچه هاشه. دیگه عباس نیست که مواظبت کنه از خیمه ها. بچه هم نمیخوان بابا بره آب بیاره. گفتن بابا برو عمو رو بیار، برو عمو رو بیار. ابا عبدالله اومد به طرف علقمه. روزه من همین یک کلمه چی گفت؟ خیلی کنار بدن عباس نماند. از مقاتل استفاده میشه. عباس جان داده بود، امام حسین نتونست باش صحبت کنه. اما وقتی داره بر میگرده، چشما دوخته شده ببینن آیا امام حسین و عباس با هم میان، آیا زیر بغلای عباس رو گرفته ابو عبدالله. اما یه وقت دیدن ابو عبدالله دست به کمر گرفته. داغ برادر نبینی؟ خیلی سخته، سر و پایین انداخته. اونم یه کسی مثل حسین که از صبح داغ جوان دیده، داغ بس سر برادر دیده، آمد و آمد. کی بره جلو؟ کی سوال کنه؟ اینجور رحظه ها موقع حرف زدن دختر کوچولو هست. دختر کوچولو دایید جلو، بابا بابا عینه امی العباس، عموی عباس کجاست؟ ابا عبدالله خیمه عمود خیمه عباس و خوابون. تا عمود و خوابون زینب صدا زد وا عباسا، وا اخا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. به اون لحظه‌ای که صدا زد ابوالفضل العباس برادرش رو، شما هم تأسی کنید به ابوالفضل، سه مرتبه هر کجا نشستید یا حسین،